شرایط بهتری قرار بگیرن.
متشکرم. از موضوع بسیار مهمی که مطرح فرمودید، موضوع اساسی از این قرار، یعنی مطالبات حوزه سلامت از رئیس جمهور که تاپیکی باید داشته باشه. من به نظرم دکترین سلامت در نزد ریاست جمهور و دولت تابع ایشان باید تغییر کنه. دکترین سلامتی که امروز هست، این سلامت ما رو راهنمایی نمی‌کنه به سمت رستگاری. این دکترین سلامت که امروز در اینجا در ایران توسط دولت‌های متعدد داره پیاده میشه، مطمئناً سلامت رو به قهقرا خواهد برد با همین صراحت و با همین وضوح. قرار نیست در پرده و در تاریخ صحبت کنیم، حتماً باید تغییر کنیم. شورای عالی نظام پزشکی چند روز پیش در بحبوحه شروع انتخابات اطلاعیه و بیانیه‌ای داد که در برخی از اینها رو مطرح کرد. منتها در بحث بودجه من خدمتتون بگم که ما یه اصطلاحی داریم به نام پدافند غیر عامل. این پدافند غیر عامل معنای اساسیش یعنی پیشگیری. پیشگیری همون ترم و اصطلاحیه که در حوزه سلامت بسیار استفاده میشه. منتها اون رو تقلیل ندیم به پیشگیری از بیماری ها فقط. من گمان من اینه که اگر جاده های ما درست بشه و تصادفات کم بشه، بیماران ترومایی که به طور رایگان در بیمارستان های امدادی سراسر کشور درمان میشن، اگر این جاده ها درست شده تروما وارد نشه، بار اساسی ریالی از دوش حوزه درمان به وزارت بهداشت برداشته خواهد شد. اگر که محیط زیست ما درست حسابی پیشگیری بشه از تخریبش و تلاش نشه برای تخریبش، مطمئنا این بار بیماری های ریوی و دیگر بیماری ها
تنفسی
بره. اگر صنایع ما دودزا نباشن، آلاینده کننده نباشن، خودروساز های ما، ماشین های دودزا یا ماشین های غیر استاندارد، اینا همه پیشگیری محسوب میشه و پدافند غیر عامل. بودجه تمام اینها، حالا شبیه این دیگه من زیاد مثال نمیزنم، شبیه به این بودجه تمام اینها به صدا نوعی سیو کردن بودجه است. اون چیزی که در کشور پیشرفته میگن به جای اینکه خرج نکردن، کلمه سیف کردن رو استفاده کنیم.
حفظ کردن در واقع.
بنابراین حوزه سلامت رو نبایستی تقلیل بدیم فقط وزارت بهداشت درمان. حوزه سلامت عبارت از همه یک وزارت خانه. این که میگیم دکترین رئیس جمهور، نوع نگاه و اپروچش بایستی تغییر کنه نسبت به حوزه سلامت، معنیش همینه. یعنی که بایستی برای تمام وزارت خانه ها، تمام نهادهای زیر مجموعه دولت یا نهادهایی که به داخل شپ دولتی عمومی شبیه این هستن، بایستی که یک پروتکلی رو تعریف کنه، بودجه های مختلفی برای اونها بده. همچنان که الان مثلا شما فکر کنید در برخی از وزارتخانه ها یا کارخانجات تولیدی یک درصدی رو ساختن به عنوان بودجه پژوهش مثلا. این بودجه سلامت حتما باید باشه. این بودجه سلامت ضمن اینکه بر کارکنان اونها اطلاق خواهد شد و مترتب خواهد شد، بر تمام وظایف اونها اطلاق هست. مثلا باعث تمام پروژه های همه وزارتخانه ریز و درشت پیوست سلامت داشته باشه.
بله دقیقا.
ما نگاهمون شخص جنابالی بنده اینون همه ما تماما چه بخوایم چه نخوایم برای سلامت خواهد.
بله ما سلامت محوره حوزه
کار. اصلا بایسته که تمام اقشار جامعه اول نگاهش هست. من به شما از جنابالی توضیح گاهی که خیلی بیشتر از گاهی هست، سلامت اولویتش بیشتر از معیشت میشه.
بله.
یعنی اگر ما سلامت با همون چهار بعدش، نه فقط سلامت جسمی، بلکه
اگر شما بله دقیقا معنویشو ببینید، حتی بعد یا سلامت اجتماعی ببینید، امنیت هم در دل این منوی میگنجه.
بله من توصیه کردم بارها در مصاحبه مختلف، من جور در این بینه شورای عالی که همکاران شورای عالی این رو مرحوم فرمودن که ما برای این سالمتر زندگی کنیم و حکومت کنه، دولت مداری کنه، باید بر مردم سالم حکومت کنه، نه بر مردمی که سالم نیستن. مثلا شما نگاه کنید یه تصادف تو خیابون میشه، راننده ها با خشونت به هم دیگه حمله بر میشن. این چه اتفاقی میافتاده که اینجوری مردم در هم میافتن؟ حتما موضوعات اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسی چون اختلاله، حتی نزیجه بهشون فشار وارد میاد. شما باید در دولت آقای رئیس جمهور حتما از وجود روانشناسی و جامعه شناسی به وفور در همه مقاطع در همه وزارتخانه استفاده کنید. سیر از این نمیشه، مملکت رو نمیشه بدون علم جامعه شناسی مدیریت کرد.
و آقای دکتر، من ضمن این که تأکید شما رو کاملا تایید میکنم و تکرار میکنم که رئیس جمهور آینده باید به سلامت و چهاربعدش تکیه بکنه و اون رو فقط در حد سلامت جسمانی نبینه، فکر میکنم باید یادآوری بکنیم به این موضوع رو که باید به دنبال تخصیص بودجه بره. درست میگم؟
ببینید، سلامت در هر مملکتی، در هر سیاستی نقطه عزیمته، یعنی که از اینجا شروع میشه به عزیمت و پرواز و پرش. به همین خاطره که ما یک عبارت دومی داریم به جز اونی گفتم به نام جی دی پی، سهم ناخالص. ما تولید ناخالص ملی که نداریم، تولید ناخالص ملی مال کشور مثل آلمان و ژاپن و نمیدونم چین و فلان و ایناست. ما در تولید ناخالص داخلی خودمون یک سهمی داریم برای هر نهاد. سهم سلامت از این جی دی پی تولید ناخالص داخلی یه زمانی رفت تا حدود 9، حدود 10 سال رشدش کم شده بماند، بلکه سیر قرقرایی داشته. الان میگن اومده حدود 4. چرا میگم اینجوری با تردید صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه ما جناب دکتر، ما حساب‌های ملی سلامت داریم که 6 7 سال منتشر نشده و این حساب‌های ملی سلامت بنا مرجع ماست برای اینکه بدونیم سهم سلامت از دیدگاه چقدر.
پس ما اگه موافق باشین آقای دکتر فاضل، اینم همینجا تکرار کنیم تو این برنامه که شفاف سازی اطلاعات آماری در زمینه بودجه سلامت از وظایفی است که رئیس جمهور آینده ان شاءالله فراموش نکنند.
همینطوره، یعنی که اگه به هر حال ما این اعدادی رو که میگیم بر اساس روش‌های مختلف و مثلا به اصطلاح حدس و گمان‌های خود و دقیقاً همینه، حدود 4-4.5% که بایستی که این سهم سلامت. و من این رو تاکید کنم، خیلی جمله مهمیه که اینا میگم خیلی خوب ما سهم سلامت اومدیم دادیم این شکلی به نه، سهم سلامت فقط مال وزارت بهداشت نیست، مال همه نهادهاست، مال همه وزارتخانه‌ست. همه باید این سهم سلامت بهشون بدن تا بعد فردا همش روی وزارت بهداشت سرشکن نشه و همه وظایف خودشون رو بدونن. یا مثلا ببینید روش بودجه بندی برای سلامت تغییر کنه. به نظر من روش بودجه بندی برای سلامت با همون ابعادش برای همه دولت نوزاد داشت، یکیش اینه که ما تعرفه گذاری خدمات سلامت رو درست کنیم. تعرفه پزشکان، دارخانه ها، تعرفه خدمات فلان باید درست بشه. نمیشه آقا که کسی بره به یک بیمارستان، این برای خود دولت ها وقت خوشت رو نمیگم، نمیشه کسی بره به بیمارستان دولتی با یک عددی ویزیت بشه، حتی اگر دولت به اون سوبسید هم بده باز ناچارن انقدر کم بشه که خدمات سلامت برای ما رو کاهش پیدا کنه و نهایتاً سلامت در خطر بیفته. نمیشه. پس باید روش صرف گذاری درست کرد. از کجا درش بیاریم این رو جایگزینش کنیم؟ بیمه ها، اون چیزی که ما ایراد اساسی میگیریم. به نظر من یک انقلاب، یه رولوشن، یه تحول، یه تغییر هر چیزی باید در صنعت بیمه گری درست بشه. بیمه های ما، سازمان های بیمه های متعدد ما تبدیل شدن به یک صندوقی که به نظر من خیلی سنتیه، در حالی که صنعت بیمه که تمام رؤسای جمهور دنیا از اون برنامه واسه خودشون هلث کیر خودشون استفاده میکنن، یک صنعت، یک فن، یک ویژگی های اختصاصی داره، تحصیل کردگانی بدن، افراد ماهر، افراد با تجربه که متاسفانه اینطور نیست. شما حتما باید در روش بودجه بندی طرف گذاری رو درست کنید، بیمه هاتون رو تقویت کنید، جمعیت تحت میشه شما باید حد بذاریم درست حسابی. نمیشه ما بگیم ایران 85 میلیون نفر بعد چندین میلیون نفر مهاجر داشته باشیم که اون چندین میلیون نفر مهاجر نه تنها شهروند نیستن، نه تنها خدمات خود و وظایف خود رو انجام نمیدن، بلکه از بودجه سلامت گر رو بر کاهش
دقیقاً دارن مصرف میکنن. ولی به عنوان
حواستون کجا میگن 85 میلیون نفر، حالا بگین آقا 86 میلیون نفر فرق داره، 86 میلیون نفر بگین 100 میلیون نفر،
چون هزینه هاش هم متفاوته.
مهاجرین ما بله خیلی هم اینو مثلا شما قانونی میذارید آقای دکتر برام قانون افزایش جمعیت مت از خانواده قربالگری دارین حذف میکنید.
آی دکتر عزیز، ما فرصتمون محدوده، توی 30 ثانیه جنبندی از راهکاراتونو بفرمایید ممنون میشم. بیشتر البته تاکیدتون که متوجه شدم اینه که همکاری های بین بخشی و فراتر از وزارت بهداشت دیدن و توجه به شفاف سازی آمارها و اطلاعات تو حوزه در واقع بودجه ریزی مد نظرتونه در کنار تخصیص بودجه. اگر حالا یه جنبندی هم تو 30 ثانیه
بشه. دکترین سلامت، دکترین دولت در واقع سلامت بایستی که تغییر کنه به سمت اینکه چتش رو به چت وظایف و تاکالیفش رو بر دوش همه اعضای
دولت. خیلی متشکرم از وقتی که برای ما گذاشتید جناب آقای دکتر محمود فاضل، رئیس محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور. انشاءالله با مشارکت همه آحاد مردم گام‌های مؤثری در تعیین سرنوشت کشورمون با انتخاب اسلحه برداشته خواهد شد و من و شما هم همدیگر انشاءالله روز هشتم در پای صندوق رای خواهیم دید. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
درود بر شما. خدا.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور نهم هستیم. با ویژه برنامه منتخب مردم در خدمت شماییم. نظر شما درباره بودجه سلامت چیه و پیشنهاد شما به رئیس جمهور آینده درباره افزایش بودجه سلامت چی میتونه باشه؟
پیشنهادم به رئیس جمهور و کابینه‌شون در مورد افزایش بودجه نظام سلامت همین جمله معروفه که پیشگیری بهتر از درمانه. هرچقدر که ما توی نظام سلامت جامعهمون، به خصوص الان که جامعه به سمت کهولت و کهنسالی داره پیش میره، تلاش بکنیم، مطمئناً از شرایط خاص‌تر پیشگیری خواهیم کرد و لازم نیستش که در جاهای دیگه هزینه های مضاعف پرداخت بکنیم، مثل اینکه بخوایم تمام سطح خیابون ها و شهر رو مناسب ویلچر بکنیم یا برای نابینایان یا افرادی که خاطر بیماری از قبیل قند و دیابت دچار نقص عضو میشن و مجبور میشن از کار افتاده بشن هزینه های مضاعفی پرداخت بشه. بنابراین بهتره که قبل از این که در مسائل درمان تلاش داشته باشیم، در برنامه های پیشگیری در حوزه سلامت برنامه‌ریزی داشته باشیم و بتونیم بودجه مناسب رو فراهم کنیم.
تقاضای دیگه من از آقای رئیس جمهوری هست که بودجه بهشون بدن که بتونن به کارمندانشون، به بازنشستگانشون بهتر رسیدگی بکنن، که اونا با دلگرمی در این دوران بسیار پیریشون نیاز به داروی زیادتر دارن، نیاز به کمک زیادتر دارن، اونا براشون نحوه از نتیجه از اینا میان دیدنشون، اونا خجالت نکشن از پیش از بچه هاشون.
مهمتر از افزایش بودجه سلامت بحث مدیریت و تنظیم و در واقع رسوندن صحیح به اهلش هستش. شاید ما توی بخش سلامت بودجه کم نداشته باشیم، ولی درست پخش نمیشه، درست تنظیم نمیشه، به دست اهلش نمیرسه. این مسئله بیشتر شاید از اصل افزایش بودجه اهمیت داشته باشه.
هر چی در این زمینه افزایش بودجه داشته باشیم، شرایط رو برای کار کردن کادر درمان، برای طی کردن روند درمان توسط مریض ها، برای مریض ها شرایط بهبود پیدا بکنه، هم از جهت روحیه و کار کردن کادر درمان بهتر میشه، هم خدمات دهی که به مراجعین میشه در واقع بهتره. همین کاری که رئیس جمهور شهید کردن، یکی از مهمترین کارهایی که رئیس جمهور شهید کردن و رایگان کردن درمان کودکان زیر 7 سال، به نظر من خیلی در واقع دستاورد مهمیه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه منتخب مردم، ویژه برنامه انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری که به طور زنده از رادیو سلامت تقدیم شما میشه. حدود ساعت 9:42 دقیقه هست و همکنون هم کلام میشیم با جناب آقای مهندس سعید معنوی، معاون محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه منتخب مردم.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون، عیاد رو هم به ویژه سید قدیر خم رو بر عاشقان مولا امام علی تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادید. ما در این برنامه همونطور که اطلاع دارید و بخش گزارش هم شنیدید، قصد داریم که از زبان مردم و همینطور از نگاه کارشناسان به رئیس جمهور آینده و تیم سلامت او این پیام رو بدیم که چه نقاطی نقاط مهم است، بحرانی تر است و چه تجربه هایی رو بایستی از گذشته مد نظر قرار بده، فرا روی خودش قرار بده تا بهترین برنامه‌ریزی رو برای نظام سلامت داشته باشه. امروز رو بودجه نظام سلامت و لزوم توجه رئیس جمهور آینده بهش داریم متمرکز صحبت می‌کنیم. شما راجع به این موضوع جناب آقای مهندس معنوی چه نکاتی رو دارید با توجه به اینکه در حوزه شورای عالی بیمه سلامت کشور اون بحث بودجه ریزی فکر میکنم که حساس تره. فکر کنم تعرفه ها بحثش مهم باشه برای شما، چگونگی تخصیص بودجه، حالا احتمالاً اقناعی که تو مجلس صورت میگیره، رئیس جمهور چه کار بکنه همه اینها رو بتونه درست جلو ببره.
حالا اگر اجازه بدید من اول یک مقدمه خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم و بعد برسم به سوال شما.
اگر آقای مهندس عزیز از هانس فری استفاده نکنید و مستقیم با گوشی گفتگو بکنید کیفیت صدا بهتر خواهد بود.
بله بله حتما. الان صدا بهتر شده؟
بله فکر میکنم قطعا بهتر. در خدمت.
بسیار عالی. خدمتتون عرض بکنم ما در شورای عالی بیمه سلامت کشور و همکاران عزیز من در شورای عالی بیمه سلامت کشور که مجموعه 10 تا دستگاه اجرایی هستند که مصوباتش قطعا هم بر اعتبارات بخش سلامت، هم بر نحوه توزیع منابع در بخش سلامت تاثیر حتما زیادی میذاره. در طول دولت 13 و چند سالی که در واقع چند سال اخیر رو اگه بخوام یه مرور بکنم که فکر میکنم برای شنوندگان میتونم جالب باشه که الان دوستان در جریان قرار بگیرن، بعد میرسم به در واقع سوال شما. خب ما در واقع با مفهومی تحت عنوان پوشش همگانی سلامت و سیاست های مربوط به پوشش همگانی سلامت کارمون رو در واقع در شورای عالی بیمه داریم پیگیری میکنیم.
بله.
پوشش همگانی سلامت وقتی میگیم در مورد 3 موضوع داریم همزمان صحبت میکنیم. یکی این که ما چه افرادی رو باید تحت پوشش بیمه قرار بدیم، حمایت های بیمه‌ای باید شامل چه افرادی بشود، چه خدماتی از خدمات سلامت باید مورد حمایت مالی و اعتبارات بودجه سلامت باید به اون سمت توزیع در واقع بشود، و موضوع آخر هم این که چه میزان از هزینه هایی که در بسته خدمتی در نظر گرفته شده باید توسط دولت تامین بشود. این 3 بود رو ما بهش میگیم پوشش همگانی سلامت. در مورد بود اول که میشد پوشش جمعیتی، خب یه اتفاق خیلی مهمی که در این دوره افتاد این بود که ما 3 دهک اول جامعه رو که در واقع میشن افراد آسیب پذیر مالی ما و به لحاظ مالی در واقع جز فقیرترین های جامعه هستن،
3 کمتر برخوردار، درسته؟ 3 کمتر
برخوردار، کم برخوردار، بله دقیقا، اینا رو بیمه کردیم.
بیمه رایگان.
بعد بله بیمه رایگان کرد. بعد در از در واقع 2 اخیر این موضوع به 5 اول جامعه تعمیم پیدا کرد، یعنی در حال حاضر در 5 اول جامعه کسایی که فاقد هر گونه بیمه هستن توسط سازمان بیمه سلامت به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرن. خب این خودش این یه گام بلندی بود برای افزایش دسترسی مردم به در واقع خدمات سلامت. در خصوص بود دوم که بسته خدمات بود، تو اونجا هم چند تا اتفاق خیلی مهم افتاد. مهمترینش من فکر میکنم بحث رایگان شدن خدمات تحت پوشش بیمه پایه بود برای کودکان زیر 7
که این دیگه ربطی به اون دهک نداره، یعنی اگر جزو دهک های برخوردار هم باشن زیر 7 میتونه رایگان دریافت کنه.
در مراجعه به بخش دولتی کلا رایگان هست و اصلا به دهک به ارتباطی پیدا نمی کنه. برای همه کودکان زیر 7 ما به صورت رایگان خدمات رو پوشش میدیم، همه خدمات چه سرپایی چه بستری رو در واقع داریم پوشش میدیم که به سمت جامعه سالمتری بتونیم در واقع حرکت.
یه مقدار به نظر میاد با اون بحث قبلی که مطرح کردید همخوانی نداره، یعنی اگه قرار باشه ما بر اساس عدالت توزیع رو بذاریم رو دهک‌های کم برخوردار، ولی از این طرف به فرزندان دهک‌های بیشتر برخوردار هم مثلا دهک‌های بالایی جامعه ثروتمند جامعه خدمات رایگان بدیم، انگار که منابع رو به درستی مصرف نکردیم. این ادراک من غلط از موضوع؟
من در واقع اینجوری میتونم جواب در واقع سوال شما رو بدم. منافات قطعا ندارد، دلیل این که در واقع ما باید به این سمت حرکت بکنیم که سلامت به صورت رایگان در اختیار مردم ما قرار بگیره.
بله بله، تا زمانی که محدودیت بودجه داریم در واقع سالم.
آره نه، حالا خدمت عرض کنم نکته مهمتر این که ما برای کودکان زیر 7 در مراجعه به مراکز دولتی در واقع رایگان کردیم، یعنی کسایی که بالاخره در قالب برنامه سلامت خانواده ارجاع میشن میان خدمات از بخش دولتی دریافت میکنن، و یا افرادی که در واقع خدمات رو به صورت مستقیم مراجعه میکنن ولی از طریق بخش دولتی میخوان خدمات رو دریافت کنن. اینها رو ما به صورت رایگان تحت پوشش قرار میدیم. قاعدتا خب بالاخره در که مثلا برخوردار جامعه افراد در که ده خب کمتر خدمات رو از طریق بخش دولتی دریافت میکنن و ما در واقع از این طریق هم از بخش دولتی داریم حمایت میکنیم و همین که یه جوری داریم منابع رو به سمت افراد کم برخوردار تر در واقع داریم سوق میدیم.
مضاف بر اینکه حالا ستاد ملی جمعیت هم نسبت به این مسئله برنامه های خاص خودش رو داره. آقای مهندس معنوی عزیز، ما
یه نکته دیگه هم دارم.
خواهش میکنم. بله، من فقط می‌خواستم
راجبه
تعرفه گذاری بپرسم. معمولا گرفت و گیر اصلی تو تعرفه گذاری زمان بودجه‌ریزیه. اونجا چطوری باید حل بکنه رئیس جمهور آینده مشکلات؟ شما راهنمایی بفرمایید.
بله حتما. من یه موضوع دیگه هم خواستم بگم.
بفهمید.
ما در واقع چون موضوعم خیلی مهم هست.
بله بله. برای حتما دولت
آیندگان عزیز برنامه‌تون، ما بحث سرطان رو هم الان که اولویت قرار دادیم و در حال تدوین برنامه هستیم که بتونیم سرطان رو در کشور بتونیم رایگان کنیم. البته اونم بازم برای مراجعات به بخش دولتی در واقع سرطان رایگان بشه. واقعیتش اینه که مردم یکی از علتهای اصلی که دچار هزینه های فقر میشن ناشی از دریافت خدمات سلامت بحث سرطان ها هست، بیماری صعب العلاج که ما در قالب صندوق بیماران خاص صعب العلاج نزدیک به 2 سال هست که فرآیندی رو شروع کردیم و انشالله امسال قصد داریم که اون رو تکمیل بکنیم و جزء در واقع اتفاقاتی هست که فکر میکنم که همین ماه جاری میفته در تیم ما اتفاق میفته و خدمات سرطان هم تاسیسش برای مردم ما رایگان میشه.
آقای مهندس معنوی عزیز، بله همین میخوام بگم این اتفاقات خوب رو برای اینکه بودجهش تداوم پیدا بکنه رئیس جمهور چه بکند که بتونه بودجه اینو باز بگیره؟ چون فرصتمون 2 دقیقه بیشتر نیست. ما چکیم.
بله حتما، من خیلی سریعتر پس خدمتتون در واقع توضیح میدم. ما در واقع اول از همه شاید مهمترین نکته ای که من میخوام خدمتتون عرض بکنم این هست که باید ما منابع بخش سلامت رو در واقع به سمتی سوق بدیم که از طریق بیمه ها و با محوریت بیمه ها طبق سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق بیمه ها هزینه بشه، به خاطر اینکه پایه‌داری اونجا بیشتر اتفاق میفته و یکی از در واقع اتفاقاتی که میتونه کمک کنه به این موضوع بحث تجمیع منابع هست، چون ما همچنان بخشی از منابع به صورت پراکنده در اختیار در واقع دستگاه های مختلفی هست که تجمیع این منابع و با سیاست گذاری واحد که از طریق شورای عالی بیمه سلامت کشور اتفاق میفته میتونه کمک بکنه به این که منابع پایدارتری در اختیار در واقع بخش سلامت قرار بگیره.
یک دقیقه فرصت داریم، ممنون میشم جمع‌بندی بفرمایید.
نکته خیلی مهمی که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم، خب سلامت در همه جای دنیا جزء بخشی هست که دولت‌ها دارن ازش حمایت میکنن در همه ابعاد و در طول دولت 13 هم به همین طریق در واقع سیاست ها به این سمت حرکت کرد که مانند در واقع اتفاقاتی که در حوزه سلامت در طول سالهای قبل‌تر هم افتاده بود، منابع بخش سلامت در اولویت تخصیص قرار بگیره. من فکر میکنم این که ما بخش سلامت رو تو اولویت تخصیص منابع قرار بدیم و جامعه سالمتری داشته باشیم کمک میکنه قطعا به این که ما به سمت پایداری در سایر ابعاد کشور هم مثل حوزه اقتصادی در واقع حرکت بکنیم و ما خب حتما نگاهمون این هست که هزینه کردن در بخش سلامت حتما نوعی سرمایه گذاری هست برای اینکه ما نسل سالمتری داشته باشیم. و مهمترین شاید موضوعی که در واقع من دارم بحث این هست که منابع بخش سلامت که خب منابع قابل توجهی هم هست و در ابعاد مختلف در واقع در سرفصل های مشخصی داره تخصیص پیدا میکنه، به نحو در واقع واحدی تجمیع و سیاست گذاری بشود.
انشاءالله
مهمترین سیاستی که میتونه در واقع دنبال بشه بحث دام سلامت از کالاهای آسیب‌رسان، دام سلامت از 1% مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص به موقعی منابع هم هست میکنم جزء کارهایی هست که میتونه به پایدار بودن سلامت کمک کنه.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس معنوی عزیز، معاون محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، با ما هم کلام شدید. خدا نگهدارتون باشه. هشتم تیر ماه انشاءالله شما رو هم میبینیم و همینطور همه شنوندگان خوبی که برای ما نظراتشون رو فرستادن و الان با هم میشنویم.
من به عنوان یک شهروند ایرانی از رئیس جمهور آینده میخواهم واقعا فکر اساسی به فکر مریضان بکنم. دختر خودم سرطان داشتن، به اندازه وزنش پول خرج کردیم.
درخواست ما از رئیس جمهور منتخبمون در رابطه با بودجه سلامت اینه که هم به کادر درمان که واقعا در تمام شرایط سخت کسانی بودن که همیشه در سنگر بودند، هم به اونها رسیدگی بشه، هم در رابطه با بیماران که مراجعه می کنند بهترین خدمات رو بگیرند.
برنامه منتخب مردم کار گروهی بود از همکارانم تهیه کننده سرکار خانم سهیلا باقری. سردبیر مشاور سرکار خانم فاطمی شهبازی، گزارشگر خانم شیوا اسدی، ارتباطات خانم شهناز زرهچی. با تشکر از جناب آقای شهرام زین‌العابدینی مدیر محترم گروه سلامت اجتماعی و حمایت‌های مدیر محترم شبکه سلامت خانم دکتر باهنر، بنده حسام الدین ریاحی از حضور شما که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و به اتفاق صدا بردار محترممون جناب آقای حجتی با این برنامه در واقع به پایان مجموعه منتخب مردم می‌رسیم. خدا نگهدارتون تا روز انتخابات.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن.
من جوان
جوانم
انا شاب،
من جوان جوانی پر از شور،
انا شاب و مليء بالعاطفه،
جوانیم پر و شوره، به ایرانیم
من ایرانیم،
دوباره من و تو خم میشه ایبا محکمتر از امیشه،
دوباره من و تو و گرد یک ترکی بیم ما ای دفعه اثر گذارتر و همیشه،
همه دهی همراه دوش براه،
شان و شان یک سایه و سایه هم قدم،
که با سرپنجه های مهر و امید بر تار و پود این خاک نقش عشق می بافیم،
که وگرد سرپنجه مهر و امید و تار و پود این خاک نقش عشق بشنیم،
که با همه وجود فریاد می زنیم جانم فدای ایران،
به جان ایرون فدا،
جانم فدای ایران،
به جان ایرون فدا،
جانم خیرات ایران،
جانم فدای ایران.
کردن